بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. در طول سه جلسه ابتداءً برای همه شما بزرگواران، برادران و خواهران، ثابت شد که حذف پروردگار از زندگی غیر ممکنه. و اگر هم کسی به ویژه دخالت تکوینی خدا رو نخواد، این خواستش عملی نخواهد شد. اگه به صورت دعا باشه، دعاش مستجاب نمیشه. که از خداوند بخواد کارگردانی خودت رو نسبت به امور طبیعی من و تکوینی من و آفرینش من حذف کن، مستجاب نمیشه. چون اگر یه رشته کارگردانی شو مثل حرکت قلب رو حذف بکنه، در جا انسان از دنیا میره و میمیره. در کارگردانی تشریعی یعنی قانونگذاریش، ارائه حلال و حرامش، خودش دست بردار نیست برای اینکه به بندگانش محبت داره، علاقه داره، بندگانش رو دوست داره و از باب محبت و رحمتش هدایت کننده بندگانشه. هدایتگریشو حذف نمی کنه، اما با اختیار و آزادی که انسان داره می تونه هدایتگری او رو از زندگیش حذف بکنه. بگه من نبوت رو نمی خوام، امامت رو نمی خوام، قرآن رو نمیخوام، حلال و حرام رو نمیخوام، احکام فقهی رو نمیخوام. اما حذف نمیکنه او، من آزادم که حذف بکنم. حالا او چرا حذف نمیکنه؟ برای اینکه او به من مهلت میده که یه روزی اگه بیدار شدم، بینا شدم، پشیمون شدم، خواستم به دینش برگردم راه برگشت داشته باشم. درو نمیبنده، محال ببنده. این یک مسئله که ما در امر تکوینیات، یعنی اونایی که مربوط به جسممون و روزیهای جسممونه، نمیتونیم خدا رو حذف بکنیم محال. در امور دین و تشریع او اهل حذف کردن نیست. من این آزادی رو دارم که حذف بکنم، ولی او دائما عنایتش رو تداوم میده، بلکه یه روزی من بخوام برگردم که با دست عنایتش به داد من برسه و منو نجات بده. پس ما چاره جز زندگی کردن در کنار خدا نداریم. و یکی دیگر رو که نمیشه حذف کرد، پدر و مادر. ارتباط به اصطلاح پدری و مادری رو با خودم چراغش و محاله بتونم خاموش بکنم. من اگر پدر مادرم هم غر کنم، 50 سالم اونا رو نبینم و نخوامم ببینم، اونا بالاخره پدر مادر منم. در این عالم طبیعت و در عرصه هستی من به دنیا آمده اونها هستم. هم من کنار اونا هستم، ولو فیزیکی کنارشون نباشم، با اونام با منم. نفر سومم مردمم. تک زندگی کردن برای من امر محالیه، چون من خودم به تنهایی امکان این که مهندس باشم، دکتر باشم، بنا باشم، کارگر باشم، خیاط باشم، نونوا باشم، بقال باشم، عطار باشم، کارخونه دار باشم، کشاورز باشم وجود نداره. من نیازمند به مردمم، محتاج به مردمم و این احتیاج رو خدا قرار داده. نمیتونم مردم رو از میدان زندگی خودم حذف بکنم. این مطلبی بود که در 3 جلسه مفصل بیان شد. اون چه که در این 3 مورد بسیار مهمه اینه که در کنار خدا چگونه باید زیست که خدا برای ابد از من راضی باشه. چون نارضایتی خدا هیچ محصولی غیر گرفتاری های غیر قابل حل در دنیا و غیر عذاب در آخرت نداره. و منم نمیتونم با خدا بجنگم، هر زشتی رو عمل بکنم، هر دوز و کلکی رو سوار بکنم، هر ظلم و تجاوزی رو مرتکب بشم، به خدا بگم جون من از من راضی باش. حالا من سر امام حسین رو بریدم، بچه هاشو زدم، یا من در مصر بچه هایی که به دنیا اومدن سر بریدم، یا من از آلمان یه جنگی رو شروع کردم، جهانی دوم 17 میلیون انسان رو کشتم، یا من رئیس جمهور عراق بودم، از کشور خودم چقدر به کشتن دادم، از ایران چقدر کشتم، چقدر اموال رو سوزوندم، چقدر کارخونه ها رو نابود کردم، اما من راضی باش. این اصلا شدنی نیست. طبع تجاوز، طبع ستم، طبع ظلم، نفرت پروردگار و نارضایتی. این نفرت و نارضایتی هم میوه تلخش دوزخه. در این زمینم آیات زیادی داریم، من یه نصف آیه برای نمونه بخونم. غضب الله علیهم، من بر اینان خشمگینم. غضب الله علیهم یعنی برای اینا آتش دوزخ همیشگی و ابدی فراهمه. غضب خدا به معنی اکور در رفتن و به هم خوردن حال و هیجان نیست. غضب یعنی دوزخ. از این آیات هم در قرآن کم نیست. خب چگونه باید زیست کنم که دوچار غضب او نشم؟ دست خودم هم نی که هر کار زشتی بکنم بعد به پروردگار بگم از من راضی باش، اونم بگه چش راضیم. نمیشه، امکان نداره. خود چگونه با او زندگی کنم که از من راضی باشه؟ این یه مسئله. چگونه با پدر و مادر زیست کنم که هر دو از من راضی باشن؟ هر دو، یکیشون نمیشه با هر دو. و چگونه با مردم زندگی کنم که زندگیم با مردم برای من آبرومندی باشه، محبوبیت باشه و شکل زندگیم با مردم عبادت الله محسوب بشه؟ خیلی مهمه با عبادت الله. مگه میشه آدم با مردم کوچه و بازار و محل و مسجد و شهر به گونه زندگی بکنه که زندگیش بشه عبادت الله؟ میشه؟ این روایت رو نمیدونم شنیدید یا نه، ولی خیلی جالبه. این روایت رو من در کتاب 600 صفحه‌ای نظام خانواده در اسلامم آوردم که در ایران 32 بار چاپ شده، به 6 زبان دنیام ترجمه شده: اردو، ترکی استانبولی، روسی، عربی، کشورهای دیگه. این کتابو مرتب دارن خودشون چاپ میکنن و میفروشن. ما هم کاری به کارشون نداریم، بهشون گفتیم ما نه حق و تعلیف میخوایم نه از ما رضایت بخوایم، منظور پخش فرهنگ اهل بیت در بین مردمه. انگلیسیشو دادن به یه خانومی که استاد زبان فارسی بود و فارسی رو عین بچه‌های میدون شوش حرف می‌زنه، ولی ذاتاً امریکایی. به نام خانوم مورگان. پیغامم بهش داده شد اگر میبینی کتاب مفصله، 30 بحث درباره خانواده از کلی ازدواج تا بله برون تا مرگ زن و شوهر، هر چی در چارچوب خانواده است در این کتاب از آیات قرآن و روایات آورده شد. گفتیم اگه مفصله، یعنی اون آقایی که پیغام بهش داد، میتونی خلاصه کن. گفت نمیتونم خلاصه کنم، برای اینکه این دین شما منو شگفت زده کرد، متغیرم کرد، آخرم با شوهر شیعه شد، یه سالم اومد مشهد مقیم شد، به عشق حضرت رضا و عبادت، بعدم برگشت امریکا. گفته بود این کتاب منو مادزده کرده. شیعه چه گروهیه که امامش، حالا یا امام باقر یا امام صادق من یادم نیست تو کتابم، یا پیغمبر فرموده پدر مادر بچه‌شون رو ببوسن، بوسیدن بچه عبادت، یعنی باعث جلب رضایت خداست. با مردم چگونه باید زیست کرد که زیست کردنمون بشه عبادت؟ یه جمله از پروردگار بگم، اینم خیلی عجیبه. به موسی بن عمران خطاب کرد، چون میدونید خداوند با موسی مستقیم حرف میزد، تنها پیغمبری بود که بین او و خدا واسطه نبود. کلم الله و موسی تکلیما، این آیه در قرآن. اما اینی که میگم در قرآن، در روایات قدسیه. موسی چرا من بیمار شدم عیادت من نیومد؟ گله دارم. موسی چرا من برهنه شدم منو نپوشوندی؟ گله دارم. چرا گرسنه شدم سیرم نکرد؟ چرا تشنه شدم آبم نداد؟ موسی خیلی شگفت زده شد، عرض کرد خداوند بیماری که به تو راه نداره، تو جسم نیستی که گرسنه بشی، تو جسم نیستی که تشنه بشی، تو بدنی نداری که بپوشی. خطاب رسید موسی، منظور من اینه، چرا بنده من مریض شد عیادتش نرفتی؟ عیادت بندگان من عیادت منه، پوشوندن بندگان من پوشوندن منه، سیر کردن و سیراب کردن بندگان من سیر کردن و سیراب کردن منه. نزدیک شب عید، هنوز که آثار رفع تحریمان نشون داده نشده، هنوز مردم گرفتارن، مشکل دارن، مراجعه میکنن، آبرو در طبقه اخلاص میذارن، میگن ما بدکاریم، شب جمعه عروسی شهین، شب سال، اول سال عروسی بچه‌مونه، یه شام نداریم بدیم، یه یخچال انو برای دختره نگرفتیم. این کارا رو اگر بکنید میشه عبادت الله. طبق همین روایات، خب با خدا باید چگونه زیست؟ سوره مریم هدایت کرده ما رو، زیستن با خدا به گونه ای که خدا از انسان راضی باشه، زیستن با تقواست. یعنی در کنار خدا و در برابر دید خدا و در برابر مراقبت پروردگار و در کنار حضور خداوند آلوده نشدن به گناهان کبیره و اصرار نکردن بر گناهان صغیره. این راه زیست درست با پروردگار مهربان عالم، این راه زیست صحیح با خداوند. خب من دو سه تا آیه درباره تقوا براتون بخونم که خیلی مهمه. یکی در سوره مبارکه آل عمران، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، من عاشق مرد و زنی هستم که میتونن آلوده به گناهان کبیره بشن ولی خودشونو حفظ میکنن. یه وقت یه کسی نمیتونه از مادر لمس و بی احساسات و بی غریزه به دنیا اومده، یه تیکه گوشت گوشه اتاق، به اونه میشه گفت تقوا رو مراعات کن. اون بند خدا ابزار گناهی نداره که تقوا رو مراعات کنه. رعایت تقوا مال آدمای سالمه، مال آدمای غریزه داره، مال آدمای احساساتیه، مال آدمای عواطفیه، مال آدماییه که راه لذت به روشون بازه. تقوا در اینا ارزش داره. خب اینا وقتی که خودداری بکنن از گناهان کبیره، طبق مدرکی که خدا در قرآن داده میشن محبوب خدا. فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ یا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، این مال دنیاش که محبوب خدا. قیامت اهل تقوا وضعشون چی میشه؟ اینم شنیدنیه از قرآن. من نقشه جغرافیایی قیامت رو براتون بگم. قیامت طبق آیات قرآن روی همین زمین برپا میشه. دوزخ هفت طبقش روی همین زمینه. بهشت طبق طرح قرآن در سدرت المنتهاست، یعنی در یه سیاره‌ای به نام سدرت المنتها، چون زمین گنجایش بهشت رو نداره. دو بار تو قرآن در آل عمران و در سوره حدید میگه پهنای بهشت، نه طولش. پهنای بهشت پهنای کل آسمانها و زمینه. خب این بهشت که نمیتونه روی این زمین باشه. میتونه؟ مثل هیچ گنجایش بهشت رو نده. خب حالا کسانی که وارد محشر شدن، اولین و آخرین، میخوان برن بهشت، اهل بهشتن واقعا، راه عبور از وسط جهنم، نه از روی جهنم. مسئله پل در آیه شریفه مطرح نیست، نمیگه. بهشتی ها بخوان برن سدرت المنتها باید در رو پل رد بشن. اینو نمیگه، میگه ان منکم الا واردها، همه باید وارد خود جهنم بشن، برن تو جاده از توی جهنم. ان منکم الا واردها کان علا ربک حتما مغزی، یا ورود شما را به درون جهنم من خدا بر خودم واجب و حتم کردم، این کار باید بشه. ثم دلالت زمانیه داره، یعنی بعد ورود، یه زمان زمان وروده یه زمان بعد وروده که با سمه عربی گفته میشه. بعد از ورود خودم، نه فرشتگان، خودم، نه عوامل قیامتی، ننجی الذین تقوا، تمام کسانی که در دنیا در کنار من با تقوا زندگی کردن، خودم اینا را از جهنم درشون میارم، بدون اینکه نخی موی بسیار نازکی در برابر شعله‌های جهنم سوخته باشه. 100% سالم از تو جهنم میارمشون بیرون. نمونش هم در دنیا انجام داده خدا. من در روایات گشتم دیدم که نمرود 1000 متر زمین مربع رو دستور داد دورشو بدون در از بیرون دیوار بکشن، 1000 متر مربع دیوارهای بلند. بعدم به مردم بابل و نینوا، همین منطقه عراق، حکومت نمرود اینجا بود، به مردم گفت اگر خدایانتون رو دوست دارین برای نابود کردن این مخالف خدایان که ابراهیمه، هر چی مواد سوختنی میتونید بیارید تو این 4 دیواری بیرزید. حالا هر چی مواد بوده، زغال سنگ بوده، گای نفت سیاه بوده که از زمین میزده بیرون، عراق هم پر نفته، هیزم بوده، چوب بوده و بوته بوده، آهن بوده، آهن کهنه، مس بوده، هر چی مواد که میتونست آتش بگیره و آتش زا باشه اووردن ریختن تو این 1000 متر مربع تا بالای دیواره. گوه حالا آتش بزن، آتش زدن، شعله میکشید، پرنده بالاش نمیتونست ردش. خب حالا ابراهیمو چجوری تو این آتش بندازن؟ کس نمیتونست بره جلو، نردبون نمیتونستن به این دیوارا که خودش هم داشت سرخ میشد بذارن ابراهیمو کت بسته بکشنش بالا بندازن تو، منجنیق درست کردن دور از این آتیش، گذاشتنش منجنیق گشت یه طرفش رها شد، ابراهیمو پرت کرد انداخ وسط آتیش، یعنی گوشت و پوست با لباس. آخرین لحظاتی که دیگه منجنیق رو به کار انداختن، جبرئیل اومد گفت آقا دارن میندازن تو آتیش. کمکت بدم؟ گفت بالاترین کمکیم که میتونید به من بدی جبرئیل، از کنار من برو کنار، من غرق در انس با محبوبم، علمه حسبی به حالی. اینی که داره منو میبینه دارن میندازن تو آتیش برای من کافیه، من هیچ کاری دیگه ندارم، تو بین من و معشوق فاصله نشو. انداختنش در جا. پروردگار فرمود یا نار، آتیش، بر ابراهیم بردن و سلاما، هم خونک شو هم بستر امنیت شو. فردا هم اومدن دیوارا رو خراب کردن که خاکسترای ابراهیم رو ببینن، دیدن انگار اردیبهشت و تو گلستان یه لم داد. تو نمونه این کار رو تو دنیا کرده، داستانش هم تو قرآن رو برد، بیرون نی، تو متن قرآن. قیامت اهل تقوا را خودم از میان جهنم و مسیر جهنم بیرون میارم، سالم. و نظر الظالمین فیها جسیا، گناهکاران حرفه‌ای، بی تقواها، چون آیه بحث تقوا رو داره، بی تقواها در جهنم به حالت جسی قرار میگیرن. جیم سین سه نقطه، سه سه نقطه، جسی. به لغت عرب مراجعه کنیم ببینیم دانشمندان لغت جسی رو چی معنی کردن. معنی جسی اینه که از پشت پا، از پشت پا تا بالای ران، زانو خم میشه و ساق پا به ران میچسبه، آدم به زانو میفته و تا ابد از این حال دیگه نمیتونه بلند شه. یه کاری کنیم خدا رو ناراضی نکنیم، صرف نمی کنیم. اصلا معامله غلطیه، اشتباه، که پروردگار عالم رو با این همه لطفی که به ما داره، با این همه محبتی که به ما داره، با توجه به این که یه سوبون نارشاممون رو تا حالا از زمان به دنیا آمدن لعی نزاشته، ناراضیش نکنیم، حیف. این کیفیت با خدا زیستن برای کسب رضایت، یک، و برای دور موندن از نارضایتیش، دو تا مسئله است. یکی از یاران پیغمبر که حالا یار که نبوده، از اصحاب بوده، من ارادتی بهش ندارم، اما یه داستان خیلی قشنگی رو نقل کرده که 1000 سال پیش امام محمد غزالی یه کتابی داشته به نام التصفیه، نمیدونم اون کتاب موجوده از بین رفته، ولی کتابای دیگه از این مدرک از اون زمان به بعد چیزایی رو نقل کردن. این میگه من با چند نفر دیگه از مدینه به قصد یه سفر طولانی بیرون اومدیم، مادر خرجم من شدم، بنا شد سور و ساتو من تهیه بکنم، نارشامو من تهیه کنم، صوبونه رو من تهیه کنم، دنگی اون وقت با هم دیگه تقسیم کنیم. حدودای ظهر 40-50 فرسخ هم مدینه دور شده بودیم، رسیدیم توی بیابونی تو مسیر، یک چوپان پابرهنه سیاسوختهی داشت گوسفند میچرون. دوستان به من گفتن برو یه بره بخر، ذبحش کنیم، کبابش کنیم، بخوریم، خیلی میچست به اینجا. گفتم باش. اومدم پیش این چوپان، گفتم بره قیمتش چنده؟ گفت 20 درهم مثلا. گفتم یک شو به ما بفروش. گفتم فروشنده نیستم. گفت فروشنده نیست. پیام با محبت حرف میزن. گفتم چرا فروشنده نیستی؟ گفت تمام این گوسفندا و برها مالک داره. من چوپان استخدامیم. صبح به من میگه اینا رو ببر بچرون، اصلا برگرد. گفتم یه دونه بره بده. میگه قیمتش 20 دیناره، 20 تومنه. من 50 تومن میدم. 50 تومن. 50 تومن خودت بخور. غروب که گوسفندا رو برگردوندی، اگه صاحب گله گفت یه دونه بره ها نیست، ولی راحت بگو گرگ پارش کن. گفتش که من خیلی مورد اعتماد صاحب این گلم، خیلی غروب، اگر بهش بگم یه بره رو گرگ بهش زد 100% باور میکن، قبول میکن، بحثم با هم نمیکن. حتی به امم نمیگه حالا فردا به بعد مواظب باش دوباره گرگ نزنه، قبول میکنه. اما جناب عالی اهل کجایی؟ گفتم مدینه. گفتم مدینه که پیغمبر توش زندگی میکنه؟ گفت بله. به من گفتش که به جناب عالی دارم میگم، به من جواب بده. من این دروغو غروب به مالک این گوسفندا میتونم بقبولانم، از من میپذیر، اما به من یاد بده قیامت در دادگاه الهی این دروغو چجوری به خدا بقبولانم. چجور؟ خدایی که حاضر کار بوده، ناظر کار بوده، دیده من روز روشن از گل دزدی کردم، 50 دینار به جیب زدم، خدا را در دادگاهش چجوری بهش بقبولونم؟ اگر گفت بره چی شد بگم خدای گرگ فارش کن. خب خدا که در قرآن گفته و من یعمل مثقال ذره شرا یره، فیلم پول گرفتن و بره دادن به تو رو که در قرآن گفته جلو چشم میاره. چگونه این دروغو به خدا بقبولانم؟ این نحوه زیست با خداست. یعنی اگر آدم به پروردگارش، به نظارتش، به دیدنش، به حضورش یقین داشته باشه، آسان با تقوا زندگی میکنه. اما اگر یقین نداشته باشه تقوا از کوه دماوندم به گرده ی آدم سنگین تره، یه لحظه هم زیر بارش نمیره. هر گناهی که بر خود مرتکب میشه، اما اهل یقین، اما اهل خدا، اما اهل ایمان، حسنشون اینه که تا زندن به اندازه پرکا به مال مردم ضربه نمیزنن. اهل خدا زندان نمیبینن به خاطر گناه. اهل خدا وقت یه مملکت و بیت المال یه مملکت و دادگاه یه مملکت رو نمیگیرن. اهل خدا آزاد از همه این حرفان، آدم های بیخرجی، بیخرج. اما الان گناهکاران همین کشور میبینید چه هزینه سنگینی به دوش حکومتی که شما ما رأی میدیم میذارن. میبینید چه بار سنگینی گناه برای این مملکت داره. اگر گناهان کبیره نبود مردم دغدغه نداشتن که پدر مادر تو خونه بودن، حالا دختر تنهاشون که با ماشین رفته دانشگاه یا خرید نیم ساعت هم دیر کنه. وقتی دغدغه نداشته باشن، خب نیم ساعت دیر کنه. اما الان با این همه گناهان 5 دقیقه که دیر بشه دل پدر و مادر مثل سیر و سرکه می جوشه، تلفن میکنن کجایی؟ ناراحتن. ناراحتیشون مال گناه گناهکاران. نکنه یه چیزی دم دماغش گذاشتن بیهوش شده ماشین رو دزدیدن، نکنه خودشو بردن، نکنه کیفشو زدن، نکنه جیبشو زدن. اینا همه مال گناهان. اما اگر ما تو مملکت گناه کبیره نداشتیم و گناهان صغیرم پشت اتاقا و تو خونه ها بود که مردم خاطر آزرده پیدا نمی کردن، ناامنی روحی نداشتن، دغدغه نداشتن. خیلی مسئله مهمیه که داره به این آدمی که کنار پیغمبره میگه به من یاد بده که من این دروغو در قیامت به خدا چگونه بقبولانم. مال مردم محفوظه، گوسفند مردم محفوظه، مغازه مردم محفوظه، ارز مردم محفوظه، ناموس مردم محفوظه. در تقوا، در بستر تقوا همه راحت زندگی میکن. همه. این راه زیست با پروردگار مهربان عالمه. فکر میکنم صابر همدانی این شعر 5-6 خطشو از قول اهل خدا، از قول مردم مؤمن، از قول پاکان داره به دیگران میگه، به ناپاکان، به بدان. اگر فکر دل زاری نکردی، چراغ روشن بمون، به عمر خویشتن کاری نکردی. تو را از روز آزادی چه حاصل که شرحمی بر گرفتاری نکردی، ستمگر بر سرت زان شد مسلط، که خود دفع ستمکاری نکردی. نچینی گل زباغ زندگانی گر از پای برون خاری نکردی. شدی مغرور روز روشنی چند، دیگر فکر شب تاری نکردی. کسی در سایه لطفت نیاسود، به عالم کار دیواری نکردی. بود حال تو پیدا نزد صابر، به ظاهر گرچه اظهاری نکردی. روز به روز غم و غصه و حزن دختر پیغمبر متراکم تر میشد. به پروردگار عرض میکرد اگه مصلحت من و راحت من در مرگ منه، خدایا مرگمو برسون. تو این یکی دو سه روزه مونده به شهادتش، امروز بوده فرداست دقیق روشن نیست. به نظرش اومد برای کم کردن قصهش رنجش به امیرالمؤمنین بگه علی جان من یه بار دیگه دلم میخواد صدای اذان بلالو بشنوم. مگه مدینه از اون نمیگفتن؟ چرا نمیگفتن؟ صبح میگفتن، ظهر میگفتن، شب میگفتن، ولی او به اذانی که از گلوهای نجس در میومد، به اذانی که تأیید حکومت ظالم بود اصلا گوش نمیداد، انگار نمیشنوه. دلش میخواد یه اذانی رو بشنوه که گلوی اذانگو الهی باشه، زبان اذانگو ملکوتی باشه. فرمود الان میرم به بلال میگم همین امروز برات اذان بگه. خدا امیرالمؤمنین اومد در خانه بلال. بلال خیلی دم در گریه کرد، گو علی جان بعد مرگ پیغمبر دیگه دلم نمیخواست اذان بگم. هیچ انگیزه ای برای عذاب ندارم، اما سری برگردین خانه به زهرا بگین همین امروز ظهر میام کنار مسجد عذاب میگم. از اینجا به بعد و از قول مرحوم محدث قومی براتون بگم. 5-6 دقیقه به اذان بود، صدا زد پیراهن بابام پیغمبر رو بیاری. به حسن و حسین گفت دوتاییتون بیاین کنار بسترم میشید. چند لحظه مونده به اذان، صدا زد بابا وقت ظهره، چرا دیگه نمیای مسجد بری؟ بابا حسنم حسینم منتظرتن، بیا دست دوتا نوتو بگیر ببر مسجد. تا اذان شروع شد پیراهن پیغمبر رو انداخت رو سرش رو ای بوبی. این مسئله پیراهنم در این خانواده چه داستانهایی به خودش دید. این پیراهنها چه پیراهنهایی بوده که زینب کبرا شام به یزید گفت تو این جنسایی که از ما بردن بگو پیران برادرم و به ما برگردن. منال وقتی گفت الله اکبر، زهرا گفت الله اکبر و ان یوسف، اشهد ان لا اله الا الله، گوشت و پوست و رگ و پیم به وحدانیت خدا شهادت میده. تا بلال اسم پیغمبر رو برد بچه ها دیدن مادر افتاد، نفس نمی کشه، دوتایی دویدن بلال اذان تو ادامه نده، مادر ما از دنیا را. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اهلك اعداءنا، ايد وانصر امام زماننا.